کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام. سلامی به سادگی ورق زدن یک کتاب برای شروع یک مطالعه. با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های نیمکت با شما همراهیم. من فاطمه داوودیان هستم و برای ضبط این قسمت از برنامه نیمکت سری زدم به یکی از دبیرستان‌های متوسطه. تعجب نکنید، زمان ما توی مدارس کتابخونه نبود، اما الان یکی از اتفاقات خیلی خوبی که افتاده اینه که توی همه مدارس یک کتابخونه هست برای مطالعه همه دانش آموزان و خیلی خوبه که این کتابخونه ها اکثرا با تلاش و زحمت خود دانش آموزان شکل گرفته و خیلی از کتاب ها رو دانش آموزان به مدارس اهدا کردن. کتابخونه این مدرسه توی طبقه دومه و تقریبا فضای خیلی خوبی به کتابخونه اختصاص پیدا کرده، چون کلن این دبیرستان یه دبیرستان نسبتا بزرگه و فضای آموزشی خوبی داره و کتابخونه هم یک فضای بزرگی هست که 3 پنجره داره که نور رو به داخل کتابخونه هدایت میکنه. و یکی از اتفاقهای خیلی خوب این مدرسه اینه که دانش آموزان توی تابستون میتونن از کتابخونه مدرسه استفاده کنن و این خیلی خوبه. و جالبه که خیلی از دانش آموزان که امسال کنکور دارن هم اومدن و دارن از فضای کتابخونه استفاده میکنن برای مطالعه کردن. قهوه رنگ الان کنار من هست، میزی که چند تا کتاب روی اونه و یکی از دانش آموزان این کتاب ها رو امروز اهدا کرده به مدرسه و یکی از کتاب ها یک کتابی که توی قطعه جیبی هست، جلد آبی رنگی داره و آواز آن پرنده غمگین اسم این کتابه، کتابی که چاپ 7مش هست و اشعار شاعر خوب کشورمون فریدون مشیریه. پشت جلد کتاب شعری نوشته شده، بخشی از شعر مشرق خیال که براتون میخونم. من روز خیش را با آفتاب روی تو که از مشرق خیال دمیده است آغاز میکنم. من با تو مینویسم و میخوانم، من با تو راه میروم و حرف میزنم و از شرق این محال که دستم به دست توست، من جای راه رفتن پرواز میکنم. آن لحظه ها که مات در انزوای خیش یا در میان جمع خاموش می نشینم، موسیقی نگاه تو را گوش می کنم. گاهی میان مردم در ازدحام شهر غیر از تو هرچه هست فراموش میکنم.
سلام، حسین زکریاپور هستم، کارشناس و حوزه کتاب. در این بخش همراه شما هستم. تا حالا شنیدید میگن که دیگه حال و حوصله خوندن این کتابو ندارم، انقدر از این کتاب خسته شدم که قابل گفتن نیست، یا هر چقدر میخونم مثل این که کمتر یاد میگیرم، یا ده بار خوندم تکرار کردم ولی باز هم یاد نگرفتم. واقعیت این هستش که این گروه از فراگیران روش صحیح مطالعه رو نمیدونن و یا متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چیزی راجع به چگونگی خوندن یا مطالعه کردن یاد نگرفتن. یادگیری و مطالعه رابطه تنگاتنگ و مستقیم با همدیگه داره که میشه گفت این دوتا لازم و ملزوم همدیگه هستن. حالا مزیت های این که ما بتونیم صحیح مطالعه بکنیم یا از روش های صحیح مطالعه استفاده بکنیم چیه؟ یکی این که زمان مطالعه ما کاهش پیدا میکنه، میزان یادگیری رو افزایش میده، مدت نگهداری مطالب در حافظه رو طولانی تر میکنه، به خاطر سپاری اطلاعات رو آسان تر میکنه. پس برای داشتن مطالعه فعال پویا باید نکات و روش های صحیح مطالعه رو درش دقت بکنیم. ببینید، روش های مطالعه بسیار گفته شده بر اساس حالا محیط، نوع اون درس و یا کتابی که خونده میشه ممکنه روش ها متفاوت باشه، ولی چند نکته اساسی و کلیدی هستش که در همه حالا منابعی که قرار خونده بشه استفاده میشه. یکی از مهمترین مواردی که باید دقت کرد و باید از اون استفاده کرد، استفاده از حواس‌های چنگانه ما هستش. مهمترینش هم خب مطالعه بحث دیداری ما هستش که میبینیم و مطالعه میکنیم، و یه بخش دیگه همون یاد داشت برداری از اون مطلبی هستش که خونده میشه، یعنی نوشتن اون مطلب. خب نوشتن اون مطلب به روش‌های مختلفی هستش، یعنی اگر شما کتابی رو بخونید و ازش یادداشت برداری نکنید بدترین حالت ممکن هست. مثل حالا یکی از روش‌های نوشتن بحث حاشیه نویسی هستش. این روش میشه گفت یه روشی هستش که در درک عمیق مطالب و خوندن کتاب بهتون کمک میکنه، شما مطالب رو در کتاب و یا در هر جایی که میخونید یه بخشی از اون رو کنارش حاشیه نویسی میکنید، یعنی نکات رو ازش در میارید و کنار اون مطلب که حالا یه صفحه هم احتمال داره باشه میتونید حاشیه نویسی بکنید. پیش از مطالعه از صرف غذای چرب و سنگین حتما خودداری بکنید. آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما دارم.
فاصله که صحبت‌های یکی از کارشناسان برنامه رو می‌شنیدیم، من داشتم کمک می‌کردم به کتابدار این کتابخونه تا بتونه این کتاب‌های جدید رو توی قفسه بذاره، و خیلی خوشحال شدم از اینکه دیدم دانش آموزان این مدرسه استقبال خوبی از کتابخونه دارن. امروز هم ما برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به اونایی که یه مقدار جوان‌ترن، به نوجوونا، جوونا. البته مخاطب اصلی ما شما بزرگترها و والدین هم هستید، برای اینکه بتونید دانش آموزان رو هدایت کنید به سمتی که کتاب‌های بهتری رو انتخاب کنن، مطالعه خوبی داشته باشن، کلن به مطالعه و کتاب علاقه‌مند بشن، و چه بسا اینکه دوست داشته باشن یک کتابخونه خصوصی هم توی خونه داشته باشن. خیلی از شما نوجوانها و جوانهای عزیز شاید به مطالعه غیر درسی به صورت جدی تا حالا نگاه نکردید، اما خب شاید به خودتون قرار گذاشتید که از تابستون امسال یک کتابخون حرفه‌ای بشید و به کتاب نگاه جدی تری داشته باشید. اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که انتخاب خوبی برای مطالعه کتاب داشته باشیم. بدونیم که یک کتاب خوب رو چطور میتونیم انتخاب کنیم. شاید خیلی از شماها که الان دارید صدای من رو میشنوید، ذهنتون درگیر انتخاب یک کتاب خوب باشه. شاید قراره که فردا برید و کتابی رو برای مطالعه تهیه کنید یا کتابی رو از کتابخونه امانت بگیرید. چند تا پیشنهاد خوب دارم براتون. مطالعه غیر درسی مثل درس خوندن برای مدرسه نیست. میتونید موضوعاتی رو انتخاب کنید که دقیقاً موضوعات مورد علاقتون باشه. مثل کتاب، مثل کامپیوتر، مد، طراحی، هنر، فیزیک، مدیریت و خیلی از موضوعات دیگه. فقط کافیه که موضوع مورد علاقتون رو انتخاب کنید. اون وقت هزاران کتاب در مورد اون پیدا میکنید. اما چطور یه کتاب خوب رو انتخاب کنید؟ باید ببینیم که سبکمون چیه. کتاب‌های داستانی رو دوست داریم یا کتاب‌های غیر داستانی یا علمی، و شاید هم هر دو نوعش رو دوست داریم. کتاب‌های داستانی کتاب‌هایی هستند که مثل رمان یا مجموعه‌های داستان‌های کوتاه. کتاب‌های داستانی کتاب‌هایی مثل رمان یا مجموعه‌های داستان‌های کوتاه هستند. و همه داستان‌ها یکسان نیستند. شاید داستان‌های کلاسیک دوست داشته باشیم. شاید داستان‌های تخیلی یا داستان‌های جنایی یا ارواح. شاید هم داستان‌های تاریخی مورد علاقمون باشه. اما سبک‌ها رو امتحان کنید تا سبک مورد علاقتون رو انتخاب کنید. کتاب‌های غیر داستانی کتاب‌هایی هستند که اطلاعات زیادی رو در مورد موضوع‌های مختلف در اختیار ما قرار میدن و با استفاده از واقعیت‌ها برامون داستان میگن. البته به این معنا نیست که این کتاب‌ها کسل کننده هستند. اتفاقا بیشتر این کتاب‌ها میتونن درست مثل کتاب‌های رمان ما رو جذب کنن تا این کتاب ها رو از اول تا آخر با علاقه مطالعه کنیم. بریم با هم یه قسمت دیگه از برنامه رو بشنویم و برگردیم و این مبحث رو با هم دنبال کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. میترا ناصرپور هستم، کارشناس روانشناسی. تو این بخش میخوام در رابطه با مطالعه کردن و چجوری اون باعث تغییرات بزرگ در زندگی ما میشه با شما صحبت بکنم. داستانی که ما مطالعه میکنیم روی ما تأثیر زیادی میذاره و ممکنه ما رو تغییر بده. شاید بیشتر از 100 سال پیش ویلیام جیمز گفته بود که شخصیت انسان در 30 سالگی تثبیت میشه و دیگه تغییر نمیکنه. سالیان زیادی از این اظهار نظر گذشته و به رغم تلاشای زیادی که صورت گرفته برای نقض این گفته، هنوزم داستانای افسانه‌ای به قوت خودشون باقی موندن. نه تنها بعضی معتقدن که شخصیت انسان تا 30 سالگی تثبیت میشه، جالبه که بعضی از محققان هم این باور رو دارن که شخصیت هر فرد مسئله ارثیه و از قبلا مشخص شده. اگر حالا شما شخصیتتون رو دوست داشته باشین، این تفکر خوب و عالی هست. شاید هم شما تونسته باشین بین تمایلات متعدد وجودیتونم به یه تعادل مناسبی هم رسیده باشین، اما شاید هم دوست داشته باشین تغییرات کوچیکی هم انجام بدین و اگه شرایط مناسب فراهم بشه حتما ازش استقبال میکنین. دوست داریم که مثلا باهوشتر باشیم یا در روابط عاشقانه خودمونم خوششانس باشیم. البته به همون اندازه هم دلمون میخواد که شخصیتمون رو اصلاح بکنیم، چون بعضی ویژگی های شخصیتی زندگی رو سخت میکنه. مثلا یه ویژگی هست که ما خیلی رنجوریم، خیلی حساسیم و به شدت ناراحت میشیم، مضطرب میشیم. این مسئله به وضوح روی حالتها و فعالیتهای روزانه ما ممکنه تأثیر بذاره. ویژگی‌های دیگه ایرم مثل درونگرایی یه مزایایی داره، اما شاید اشخاص درونگرا در دنیای واقعی با مشکلات پیچیده‌ای روبرو بشن، چون در دنیای واقعی به شخصیت متضاد اونها یعنی برونگراها بیشتر بها میدن. البته ویژگی‌های دیگه‌ای هم هست که خوبی‌ها و بدی‌های خاص خودشو داره. شاید ما آدما خیلی سازگار مطیع باشیم این یکی از ویژگی‌های برجسته است که باعث میشه اطرافیان ما رو دوست داشته باشن، اما اگه بیش از اندازه سازگار بشیم ممکنه اطرافیان ما رو ترک بکنن. حتی توصیه میشه افرادی که همه دوستشون دارن کمی سطح سازگاری خودشون هم پایین بیارن. البته برعکس این قضیه هم صادقه، اگه شما فردی بد اخلاق و اخمو باشین باید یه راهی پیدا کنین تا دوست داشتنی تر به نظر برسین. بقیده روانشناسان خصوصیات شخصیتی که رفتارهای احساسی ما رو شکل میدن به 5 دسته بزرگ تقسیم میشن. تو این تقسیم بندی 5 مورد استقبال از تجربه هست. داشتن این ویژگی ها بالا بر اون چیزی که در معنای اون پنهانه نشون میده که ما فردی کنجکاو و منعطف هستیم، اما از طرف دیگه افراط تو این ویژگی ها باعث میشه که مدام بیقرار باشیم و یه جا بند نشیم. مردم اغلب تحت تاثیر افسانه ها قرار میگیرن و فکر میکنن که امکان تغییر در شخصیت وجود نداره. اونا اینطوری ارزیابی میکنن که برای تمام طول زندگیشون از اونا رها نمیشن، اما شاید خوشحال بشین اگر بدونید که هنوزم یه امیده هست. در سال 2014 دو نفر از محققان تصمیم گرفتن که یه فرضیه جدید رو به چالش بکشن. اون چیه؟ اون این هستش که آیا مطالعه کردن میتونه شخصیت رو تغییر بده و اگه پاسخ مثبت هست تا چه حدی روی این تغییرات تأثیر میذاره؟ طی بررسی های جالب و توجه این تحقیق محققان متوجه شدن که داستان ها و افسانه ها با استفاده از روش های خاصی میتونن خواننده رو با خودشون همراه بکنن و خصوصیات شخصیتی مهمی رو اصلاح کنن. یکی از ویژگی های شخصیتی که ادبیات رو تأثیر مثبت میذاره همدلیه. این توانایی به اون معناست که افراد میتونن خودشون رو جای دیگران قرار بدن. همدلی یکی از 5 عامل مهم شخصیتی نیست، اما به طور معمول روش برخورد ما با افرادی هست که با اونها احساس صمیمیت میکنیم. در این حال همدلی به حس استقبال از تجربه هم مربوط میشه. در نهایت هرچی شما بیشتر از تجربه ها استقبال کنید، تصور و همزادپنداری با دنیای شخصی و تجربه شده دیگران آسان‌تر میشه. به باور محققان در شرایط مساوی افرادی که داستانهای بیشتری خوندن بهتر احساسات دیگران درک میکنن. البته قضیه به این صورت نیست که افراد دلسوز و همدرد بیشتر مطالعه میکنن، بلکه کتاب خوندن خودش عامل افزایش حس همدلی در افراد میشه. امیدوارم که همه ما با مطالعه کتاب‌های خوب تأثیرات مثبتی روی شخصیت خودمون بذاریم. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم.
نیمکت را هر 4 شنبه از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
نیمکت برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر 4 شنبه نیمکت را از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
یه پیشنهاد دیگه برای انتخاب کتاب اینه که کتاب‌های تصویری رو هم امتحان کنیم. شاید بدمون نیاد که یه کتاب گرافیکی رو امتحان کنیم. کتابی که میتونه داستانی یا علمی باشه و درست مثل کتاب‌های کمیک با عکس و متن نوشته شده باشه. یه توصیه دیگه هم که برای انتخاب کتاب همیشه گفته میشه اینه که به پشت جلد کتاب‌ها توجه کنیم. پشت جلد کتاب‌ها رو بخونیم. خلاصه و توضیحاتی که پشت جلد و داخل کتاب نوشته شده به ما کمک میکنه تا بیشتر با محتوای کتاب آشنا بشیم و برای انتخاب کتابهای بعدی هم بیشتر به کارمون میاد. اگر کتابی پیدا کردیم که واقعا دوست داشتیم خیلی خوبه که وقت بذاریم و قسمت نظر نویسندگان دیگه و مقدمه کتاب رو مطالعه کنیم تا ببینیم که چه نویسندگان دیگه‌ای سبک مشابهی با این نویسنده دارن، تا بتونیم کتاب‌های اونها رو هم مطالعه کنیم. اما برای انتخاب یک کتاب خوب، خوبه که علاقه خانوادگی رو هم کشف کنیم. مادر یا پدرتون وقتی همسن و سال شما بودن چه کتابهایی رو علاقه داشتن که مطالعه کنن؟ خواهر و برادرتون چطور؟ کشف کنید و اون موضوعات رو هم امتحان کنید. بعد میتونید در مورد ایده ها و نظراتتون با اونها حرف بزنید.
سلام، مهسا مظاهری تهرانی هستم. در این بخش میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم به اسم هنر ظریف بیخیالی، روی کردی درونی برای یک زندگی بهتر، نویسنده مارک منسون و ترجمه زهره مستی. قسمتی از این کتاب رو تقدیمتون میکنم. هنر ظریف بیخیالی. وقتی اکثر مردم بیخیالی را تصور میکنند، نوعی بی‌اعتنایی آرامی در ذهنشان شکل می‌گیرد که در برابر همه طوفان‌ها مقاوم است. آنها در تصورات خود می‌خواهند کسی باشند که هیچ چیز آنها را متزلزل نکرده و در برابر هیچ کس تسلیم نمی‌شوند. به کسی که هیچ احساس و مفهومی را در چیزی نمی‌بیند می‌گویند بیمار روانی. حالا اینکه چرا می‌خواهید از یک بیمار روانی تقلید کنید باعث تعجب من هم شده است. پس بیخیالی به چه معناست؟ اجازه دهید به سه نکته ظریف که به روشن شدن موضوع کمک می‌کند نگاهی بیاندازیم. نکته ظریف اول، بیخیالی به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه کنار آمدن با تفاوت هاست. نکته ظریف دوم، برای اینکه بتوانید به سختی ها اهمیت ندهید، ابتدا باید دغدغه چیزی مهمتر از سختی را داشته باشید. نکته ظریف سوم، چه خودتان متوجه باشید چه نباشید، پیوسته در این فکر هستید که دغدغه چه چیز را داشته باشید. امیدوارم که این کتاب را تهیه کنید و از خوندنش نهایت لذت را ببرید.
یکی از کارهای خوبی که میشه انجام داد برای مطالعه بهتر اینه که دوستانمون رو کنار هم جمع کنیم. در مورد کتاب‌ها، نویسنده‌ها و سبک‌های نوشتاری مختلف با هم بحث کنیم. تو بیشتر سایت‌های اجتماعی هم بخشی برای کتابخونی وجود داره. میتونیم با دوستانمون در یکی از این سایت‌ها عضو بشیم و اونجا به بحث و تبادل نظر در مورد مطالعه بپردازیم. اینطوری سطح مطالعه خودمون هم بالا میره. یکی از راه‌های خیلی خوب برای انتخاب کتاب اینه که از متخصصین کمک بگیریم. کتابخونه‌های محل میتونن اطلاعات زیادی رو در مورد کتاب‌های مختلف در اختیار ما قرار بدن. در مورد علایق و نویسنده‌هایی که دوست داریم با کتابدارهای کتابخونه صحبت کنیم. اونا ما رو به سمت کتاب‌هایی با سبک و علایق ما راهنمایی می‌کنن. امیدوارم که با شنیدن این قسمت از برنامه نیمکت شما نوجوانها و جوانهای عزیز بیشتر به مطالعه علاقه‌مند شده باشید و شنیدن این قسمت از برنامه نیمکت به شما کمک کرده باشه برای انتخاب یک کتاب خوب، برای شروع یک مطالعه خوب. و یادمون باشه که در کتاب زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفته. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید گفتارش.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سلام عرض می‌کنم به حضور شما. شاهد رویداد ارزشمندی بودیم در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با موضوع امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این وزارتخانه و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در حوزه توسعه گردشگری سلامت. در پایان امضای این تفاهم‌نامه همکاری، جای دکتر مونسان در جمع خبرنگاران توضیحاتی رو در این ارتباط ارائه کردن که توجه شما رو به این توضیحات جلب می‌کنم.
کشور ما به واسطه امکانات بسیار خوب درمانی، پزشکای حاقدی که وجود دارند و بسیار مسلط هستند بر حوزه درمان و سلامت، بنابراین ظرفیت بسیار خوب وجود داره که ما بتوانیم گردشگری سلامت ازش به خوبی بهره ببریم. استانداردهای جهانی برای ما 2400 دلار به ازای هر گردشگر در میگیره که خب اگه اینا ما مقایسه کنیم با قیمت نفت، ملاحظه می‌فرمایید که انصافاً بخش گردشگری سلامت میتونه که بخشای مهمی در اقتصاد کشور باشه. اگرچه من باید این اضافه کنم که بخش گردشگری این ظرفیت رو به صورت کلی داره و همونطور که عرض کردم مهمترین بخشاش بخش گردشگری درمانی هستش. تو سال گذشته بنابر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی 11.8 میلیارد دلار گردشگری در جی دی پی کشور نقش داشته که باز نشان از ظرفیت بی‌نظیری که در کشور وجود داره و علاوه بر اون کشور به واسطه ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی که داره، موزه‌های بی‌نظیر، سایت‌های تاریخی بسیار خوب و همچنین طبیعت بی‌نظیر که جزو 10 کشور برتر دنیا محسوب میشه، گردشگری ترکیبیه. یعنی ما تقریبا میشه گفت بنابر ردگیری و آمارگیری که داشتیم، بالای 80% کسایی که برای درمان و سلامت هم به کشور میان در ادامه تبدیل میشن به گردشگران تفریحی ما که باز جزء بخشای پردرآمد گردشگری به حساب میاد. بنابراین گردشگری ترکیبی رو در کشور داریم. خدمت آقای دکتر نوکی وزیر محترم بهداشت تفاهم‌نامه امضا شد که این بخش مهم ما بتونه سامان بهتری بهش بدیم، از ورود دلالان جلوگیری بکنیم. دلالان هم موجب گرانی و افزایش قیمت شده بودن، هم کیفیت مناسب رو به گردشگران نمیدادن و متاسفانه موجب ذهنیت منفی برای گردشگران سلامت ورودی به کشور میشدن. انشالله با این تفاهم‌نامه و همراهی که بین دو دستگاه خواهد داشت و هم افزایی، انشالله بخش گردشگری سلامت در کشور اوج بگیره و ظرفیت های کشور به صورت کامل ما بتونیم انشالله بهره بگیریم. انشالله در شورای راهبری گردشگری بعد از امضای این تفاهم‌نامه با وزارت امور خارجه این هماهنگی صورت خواهد پذیرفت. به شرکت هایی که مجوزهای خاص توریست سلامت داده میشه امکان صدور ویزاشون براشون تسهیل میشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
اینجا بخش دوم رادیو فرهنگ هست و از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. شما بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده رادیو فرهنگ هستید و میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. البته باید یادآور بشم اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در میون بگذارید. شماره تلفن 162 برای تمام کشور عزیزمون ایران و سامانه پیام کوتاه 30162. پل‌های ارتباطی هم که به خاطر دارید 220 485، 220 58 800 و سامانه پیام کوتاه 30000 550.